گر دست بر ندارد که خدا قسم علی را می کشیم.
سراب اندیشه.
یه نکته ای رو که به حساب جناب آقای دکتر صالحی داریم میبینیم که این تغییر روند و تغییر رویکردی که در تاریخ هست، تمام شاهان و قاجار برای کسب مشروعیت دینی خودشون فعالیت میکردن، در عرصه های دینی هم حضور پیدا میکردن، حالا هم در بحث ساخت تکایا، هم در بحث برقراری مجالس. مثلا شجاع‌الدین میرزا رو داریم که در همین حاکم تهران بود، حالا اون هیئتی رو که راه اندازی میکنه و اون موقوفاتی رو که داره. چه اتفاقی میفته که در بحث موقوفات در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم تغییر سبک در عزاداری ها و نوع عزاداری و حتی خود ساختار شعر و فضای فرهنگی عزاداری ها رو داریم؟
عرضم به خدمت انور شما که اتفاق این است: حاکمیت این بار با بازگشت به دین، قصدش دین نیست. پادشاهان قاجار، البته به غیر از احمد شاه، پادشاهان قاجار و تمام صفویه تقریبا متشرع نمایی میکنن، چون جامعه
متشرع بودن
خودشون، یا متشرع بودن یا متشرع. نه خب مثلا سلطان حسین واقعا متشرع است یا متشرع نماست؟
ببین، به هر حال بحث صفوی که اتفاق میفته یا خود قاجار که اتفاق میفته، اون نوع کار
یا ناصرالدین شاه متشرع است یا متشرع نماست؟ ناصرالدین شاه شرب خمر میکنه، در خودش مینویسه، در خاطرات خودش، روزی که در پاریس است رفته کاخ الیزه، مصادف است با عاشورا در ایران، خودش در خاطراتش مینویسه که تو کاخ الیزه شرب خمر کرده. پادشاه مملکت اسلامی پس متشرع نماست.
اما در مباحث عزاداری اصلا این رو نشون نمیدادن.
نه نشون نمیدادن، چون که منافعشون در این بود، منفعت خودشون همچنان، چون جامعه گفتمان غالب جامعه گفتمان دینی است. حالا پهلوی اول یه گفتمان ضد دینی رو به وجود آورده، خودشون فهمیدن این کار کرده عکس داشته براشون، یه نهضت بازگشت به دین رو آوردن، منتها هدفشون دیگه دین به معنای حقیقت دین نیست، دین به معنای ظاهر و پوسته ای که یک با کمونیسم مقابله کنه، دو صدای اعتراضات جامعه رو بخوابونه. چون دیدن جامعه دینی ایران وقتی دین رو نفی کنی اینو بر نمیتابه، میتونی استعمارش کنی، نفتشو ببری، همه کارشو کنی، ولی دینو نمیتونی ازش نفی کنی.
دقیقاً همینطور.
بازگشت ظاهری به دین
داره. فرمودید ظاهر رو فقط حفظ میکنه. حالا منفعتش اینه که در مقابل کمونیسم باشه، یا زیارت میره، نماز بخونه، بله. حج میره.
تو موقوفات چه اتفاقی میفته؟ خیلی هاشون من مستهلک میشن، خیلی هاشون دیگه از رونق میفتن، خیلی هاشون تصرف میشن. بله. متاسفانه. بله. به نفع پهلوی خیلی موقوفه ها تصرف،
اون بلوغ پهلوی که اتفاق میفته
تصرف میشه،
تصرفات
پهلوی. و تو اون قضیه سنددار کردن املاک ایران، اون قوانینی که میارن، خیلی ها رو به نام خود شاه سند میزنن موقوفات ایران رو. برگردیم از بحثمون، اگر اجازه بدید دور نشیم، من زیاد گویی نکنم که از بحثمون دور بشیم. پهلوی دوم با ظاهرسازی بازگشت به دین، قصدش این بار یک خاموش کردن جریاناتی است که تو ایران لاجرم داره اتفاق میافته. یعنی مردم ایران یک بار در مشروطه یک کلاه بزرگ سرشون رفته، اومدن عدالت خواستن، برابری قسمتشون شده، به برابری هم حتی نرسیدن. این بار دوباره مردم ایران یک بیداری درشون اتفاق افتاده، با زمین سازی هایی که مراجعی که این مراجع حقه هستن، مراجعی که واقعا در دامن اسلام ناب پرورش پیدا کردن و دین رو خوب میشناسن، مراجعی که پای سفره دیگه پلو انگلیس بزرگ تربیت نشدن. مرحوم امام رحمت الله علیه گفتمانی رو از دل حوزه علمیه مرحوم بروجردی رحمت الله علیه آغاز میکند که عصر روشنگری نوین در ایران است. پهلوی میخواهد با رسمیت دادن ظاهری به دین همین گرایش های دینی نوین رو خاموش کنه، لذا خودش به ظاهر فعالیت دینی میکنه. اما متوجه میشیم، یعنی ما که متوجه نشدیم، مردم هم متوجه نشدن، دینشناس و فقیه بزرگی مثل امام رحمت الله علیه فهمید که اینها در این ظاهرسازی دینی دنبال دین نیستن، بلکه اتفاقا دنبال تخریب دین هستن، بلکه دنبال بیدینی مردم هستن، لذا امام ابتدا اخطار داد و بعد قیام رو شروع کرد.
دکتر محقق، آخرین سوال رو من از شما می‌پرسم، آیا این مدارس میسیونری دروازه رسیدن به تمدن غربی هستن؟ یا همون دروازه‌ای که به حساب محمد رضا ادعا می‌کرد باید از اون گذشت، آیا این مبنا هست؟
ببینید، به نظرم مدارس میسیونری که تأسیس شد نه تنها تأثیری در پیشرفت کشور، پیشرفت تمدن کشور نداشت، بلکه نظر شخصی بنده است، نه اینکه بی تأثیر باشه کاملا صرف، یعنی هیچ کسی رو ما نداشته باشیم که تو این مدارس مثلا روشنموف کرده باشن و صحیح روش کرده باشن، نه اینطور نیست، اما تأثیر عمده‌ای به نظر من نه تنها تأثیر عمده‌ای نداشت، تأثیر منفی بسیاری هم داشت همین مدارس، یعنی با عقایدی که بزرگ شدن این فرزندان، بعد میمدن توی مرکز آموزشی که کاملا منافات داره با اون عقاید، دوباره با آموزش‌های جدید، با آموزه‌های جدید آشکار می‌شدن و این تضاد رو نمیتونستن خودشون حل کنن و این تضاد مانع رشد اصلا وحدت فکری رو میگرفت. ما تو دوره پهلوی دوم بسیار به این تضادها برمیخوریم. چطور؟ مثلا حالا نگیم شا، هر کس دیگه ای میخوان با رفتارها به ما مثلا بقابلونن که میشه مسلمانی کرد، هم شرب خم کرد، هم حج رفت. خب این که نمیخونه با هم، این که نمیخونه با هم، این که درست نیست که. بعد این همین مسائل رو حالا من مستاقش رو عرض کردم، میبینید که توی آموزه های این مراکز تعلیمی میسیونرها میبینید. مشکلی نداره حالا شما حجاب هم نداشته باش، مسلمان باش، مشکلی نداره دروغ هم بگو، مسلمان باشی هم باش. این اختلاف ها نه تنها، یعنی این تضاد ها نه تنها موجب رشد نمیشه، بلکه مانع رشد هم هست.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محقق و جناب آقای دکتر صالحی که با ما شرکت کردن در میز گفتگوی سراب اندیشه به بحث و بررسی وضعیت میسیونرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در پهلوی اول و دوم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه میز گفتگوی سراب اندیشه بودیم.
سراب اندیشه.
جناب آقای صالحی، به عنوان آخرین سوال، به هر حال حکومت پهلوی یک فراز و نشیبی رو داشتن در بحث برخورد با دین و مسئله دین و نگرش اونها به مدارس و موسیونرهای مذهبی. در اواخر دوره پهلوی برای موسیونرهای مذهبی چه اتفاقی افتاد؟
اواخر پهلوی دوم ما شاهد به ثمر رسیدن تلاش 2000 ساله میسیونرها تو ایران هستیم. یعنی یک بار در دوره شاپور دوم اشکانیان و انتهای اشکانیان، یعنی اشکانیان اساسانیان شکست میخورن، اما یک قسمتی از اشکانیان در فرارود در ماوراءالنهر
ارمنستان کنونی
باقی میمونه، در قفقاز که ارمنستان و گرجستان کنونی هست و اصلا کلا دین رسمیش مسیحیه، یک بار اونجا توفیق داشتن که دوران توفیق حقی بوده چون دین الهی بر روی زمین همین دین بوده. بله. و توفیق بله. خوبی هم داشتن، اما حالا بعد از اسلام اینها دوباره همچنان همون رویا رو در سر دارن، مردم رو مسیحی کنن، ایران زمین رو، شرق رو مسیحی کنن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. حتی اینقدر به نتیجه نمیرسن که ما در طول تاریخ متعدد داریم ارامنه ایران با میسیونرها مخالفت میکردن، چون ارامنه ایران بالاخره یه مذهب درستی داشته، آدمای پاک نهادی بودن، میفهمیدن که اینا با هدف ایران خراب کردن اومدن ایران، لذا با میسیونرها داریم که ارامنه با میسیونرها مخالفت میکردن.
نمونه تاریخیش رو هم موجود دارید؟
بله بله، ما در کتب متعدد، در گزارش‌های متعددی داریم که ارامنه ایران، مثلا ارامنه تهران، ارامنه جلفا، با زیر یوغ تعالیم و کلیسای که میسیونرها میگفتن نمیرفتن. مثلا کلیسای میسیونرها میگفتن که شما بیاین زیر پرچم کلیسای واتیکان، ولی ارامنه جلفا همچنان به اعتقادات کلیسای گریگوری خودشون معتقد بودن و زیر یوغ تعالیم واتیکان نمیرفتن و با هم دوچار درگیری میشن. کار به جایی میرسه که مثلا نامه مینویسن به پادشاه قاجار، ارامنه جلفا نامه مینویسن به پادشاه قاجار و تحذیر میکنن، میگن آقا اینا اومدن حتی مسیحیت دارن تو ایران خراب میکنن. ولی میخوام اینو عرض کنم، هیچ وقت اینا نتونستن مردم رو مسیحی کنن، حتی ارامنه رو به خودشون نتونستن جذب کنن. اما در آخر پهلوی دوم اتفاقی که آرزوی اینها بود شکل میگیره، شروع میشود در ایران نهضتی که مسلمان زاده های ایران مسیحی بشوند. انگار اینا دیگه از اون فضای باز پهلوی دوم استفاده میکنن، احمد کسروی ها میان قرآن رو و خیلی مقدسات دیگر رو به زیر سوال میبرن، اینها هم کالجایی تو تهران زدن مثل کالج آمریکایی البرز که محل پرورش و جولان میسیونرهای مسیحی است. دیگه اینجا میسیونرها دیگه کشیش نیستن که با لباس و ردا بیان، معلم فیزیکن، معلم ریاضیاتن، معلم زیستن، ولی دارن همچنان نقشه خودشون رو جلو میبرن، شاگرد تربیت میکنن. مثلا یکی از شاگرداشون سهیل آذریه. سهیل آذری مسلمان زاده است، تو کالج آمریکایی البرز درس خونده، میشود یکی از مبلغان مسیحی در ایران، یعنی اصلا میره درس علوم دینی مسیحی میخونه و یه انجمنی تو ایران تشکیل میده واسه این کار. لذا میبینیم
در... سردبیر مجله،
بله سردبیر مجله نور میشه که افکار مسیحیت رو تو ایران گسترش میداده. لذا میبینیم بالاخره تلاشاشون به نتیجه رسید، تونستند مردم رو مسیحی کنن. یه نکته حیفم میاد نگم و بحثم رو تموم کنم، امروز در دولت جمهوری اسلامی ایران هم میسیونرهای مذهبی هستند. کجا هستن؟ تو حاکمیت هستن؟ نه. تو کلیساها هستن؟ نه. فرامرز ایران، یعنی بیرون از مرز ایران، در مرز ایران با ابزارهای رسانه دارن تبلیغ میکنن. چقدر اخبار داریم که مثلا یک فردی قصدش هم بیدینی نبوده، من با بعضیشون صحبت کردم، مثلا یه سرابی واسه ساخته بودن، فکر میکرده خارج از مرز ایران اوضاع معیشتیش بهتره، به خاطر شرایط اقتصادی اوضاع معیشتیش اینجا خراب بوده، گفته خب بلنشم تا ترکیه برم یه شغلی پیدا کنم، اما الان تو ترکیه عضو کلیسای کاتولیک ترکیه است، یعنی عضو کلیسای تبشیری مثلا ترکیش، فعالیتم زیاده. عدد اگه بخوام بگم چون بی آماره، ولی یک دوست محقق من گفت قریب به 500 هزار ایرانی تو ترکیه آماده مسیحی شدنن، از همین مردمان خاک همین سرزمین مقدس ایران. لذا امروز با فریب پناهندگی در اروپا، با فریب پناهندگی در آمریکا، جوان مسلمان زاده ما رو دارن میبرن و مسیحیشون میکنن که الحذر یا علما، این هم یه بخشیش که اگر مغفول بشیم دین رو از دست جوانهای ما در میارن. باید به این نکته هم دقت کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالحی با نکته‌ای که گفتید. با برنامه میز گفتگو سراب اندیشه، بررسی نقش موسوینرها و انجمنهای تبلیغی در فرهنگ عزاداری در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو بودیم. انشالله در برنامه بعد با موضوعات دیگر از همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم.
سراغ اندیشه.
امروز می خواهم به مسافه تزویر بروم. که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع نقش میسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری، نقش زنان و تأثیر آنها در جلسات عزاداری، تأثیرگذاری و فرهنگ سازی و استفاده تبلیغی از زنان خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
یک گرفتن بعضی از مجالس دیگه، با این که توی تاریخ مثلا عروسی جناب قاسم رو به صورت متقن نداریم یا همچین چیزی رو، اما مجلس اشاره به مجلس مثلا عروسی قاسم، مجلس عروسی قاسم به شکل الان نبود که ما توی بعضی از مجالس میبینیم و متاسف میشیم. اشاره به جوانی حضرت قاسم و مصائبی که جناب قاسم تو این سن جوانی داشته،
شاید ابتداعاً فقط فرق مذهب به نظر میومد. دست راست که بعداً گام به گام که جلو میریم با روند حرکتی این جریان متوجه میشیم اینها در بستر مذهبی که اون زمان مردم قبولش داشتن به عنوان یک مشترک اعتقادی ورود کردن، برای اینکه بتونن مطامع ذهنی خودشون رو انتقال بدن به مردم. مدل این بود که این مکتب اسلام و ذیل اون مهمتر از اون مکتب تشیع رو بزنه. دقیقا شما این مدل رو که نگاه میکنید، برگردید به سند توسعه پایدار که شاید آخرین اسناد اجرایی شده در این جریان هست، میان خودشون عنوان میکنن، میگن ما سه عنصر اساسی برای رسیدن به اهدافمون در نظر گرفتیم که یکی از مهمترین این عناصر زنها هستن.
مبحث عزاداری بانوان اهمیت ویژه‌ای داره. دلیل اول جایگاه تربیتی بانوان هست، تأثیرگذاری که مادران برای فرزندان دارن. دلیل دوم انتقال این احساسات و مظلومیت ها بهتر صورت میگیره توسط بانوان به دلیل رقت قلب بانوان. مبلغین تبشیری جایگاه عزاداری زنان رو شناخته و برنامه‌هایی براش داشتن، یقینا برنامه‌هایی بر این موضوع داشتن. با ورود میسیونرها به مباحث آموزشی و پزشکی، دیگه مسیر برای ورود میسیونرها و مبلغین خانوم به کشور ما هم باز شد.
یا ایها الذین آمنوا
سر سراب اندیشه ایشه.
امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سپری می فرمایید شنوندگان ارجمند و می تونید با ما هم در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. نظرات خود رو بیان بفرمایید، شماره 301035.
ستاره سحر نداری، آمدم کسی نگوید به من که تو پدر نداری. امو حسین، امو حسین، امو حسین، امو حسین.
فصل آخرین یاور.
با چه امیدی درون خیمه ها نشینم، عموی خود را غریب و ناتوان ببینم.
ظهر روز دهم محرم الحرام، صحرای کربلا. شم با پیادگان نزدیک حسین رسید. حسین بر ایشان تاخت و آنها را رهاند و باز او را در میان گرفتند. عبدالله ابن حسن که پسری خردسال بود از نزد زنان دوان دوان بیرون آمد و تا کنار حسین ایستاد.
صدا زد والله لا فارق عنی، یه لحظه از عمون فارغ نمیشه. عمه جان میدونی افتادش، واستاده بود با همون قد و بالای زیباش، بالای تل نگاه کرد، یه وقتی از عموش از زیر افتاد. زانوی من خم شدان سوار چفتان، از روی مرکب بی اختیار که افتاد بر روی شمشیر و سنگ و خار که افتاد.
و زینب کبرا دوید دنبال این طفل. در همین حال حسین علیه السلام گفت: ای خواهر، او را نگاه دار. اما پسرک سخت امتناع کرد و گفت: نه، به خدا قسم از عموی خیش جدا نشوم. یکی از حرامیان شمشیرش را به قصد حسین بالا برد و پسر که دیگر به نزدیک عمویش رسیده بود گفت: ای فرزند زن زشکار، میخوای عموی مرا بکشی؟ شمشیر فرود آمد. عبدالله نوه علی ابن ابی طالب دستش را سپر کرد و شمشیر دست او را جدا ساخت چنان که به پوست آویخته ماند. پسرک فریاد زد: یا ابتا.
هجوم آوردن با حیا هوس سربازا، شلوغ شده دور تو از تیراندازا. جون عمه نزانا امید بشه، پیش زهرا بذار و سفید بشم مثل دوتا پسر شهید بشم عموی خوبم عموی خوبم.
پس حسین دست او را بگرفت و به خویش چسبانید و گفت ای برادر زاده، بر این که بر تو نازل شد شکیبایی کن و خیر از خدای تعالی چشم دار که او تو را به پدران صالح تو ملحق گرداند. حسین دست برداشت و گفت خدایا، اگر مقرر فرموده ای که تا مدتی ایشان را برخورداری دهی، پس جدایی در ایشان افکن و هر یک را به راه دیگر بدار و بلات را از ایشان خشنود مگردان که ایشان ما را خواندند که یاری کنند، اما بر ما تاختند و ما را کشتند. هرمله این منظره را دید و تیری افکند و فرزند حسن را در دامان حسین زیب.
مصطفی آتب آهن گوشه مقتل محشر به پشت حاجت عشقت آخر روا شد پیش من از تن دستت جدا شد گوشه مقتل شر به پاشو حاجت عشقت آخر رباشو پیش من هستم.
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صوم اداران پی کاری گیرند و به تاریکی شب ره به کناری گیرند صادقان زاینه صدق قباری گیرند. صحنه مشهد ما صحنه نگارستان است امشبی را شهدین در حرمش مهمان است
گفتن که به تو حکومت ری را میخواهیم بدیم. ری اون وقت شهر بسیار بزرگ پرفایده‌ای بود. خب حاکمیت هم مثل استانداری امروز نبود. امروز استانداری ما بیچاره‌ها یه مأمور اداری هستن، یه حقوق میگیرن، همش زحمت میکشن. اون زمان اینجوری نبود. کسی که میامد حاکم یک شهری میشد یعنی تمام منابع درآمد در این شهر در اختیار اوست، یه مقداری هم باید بفرسته برای مرکز، بقیهش هم در اختیار خودش هر کار میخواست میتوانست بکنه، لذا خیلی براشون اهمیت داشت. بعد گفتن که اگر به جنگ حسین ابن علی نروی از حاکمیت ری خبری نیست. خب اینجا یک آدم ارزشی یک لحظه فکر نمی کنه، میگه مردشور ری رو ببرن. ری چیه؟ همه دنیا رو هم به من بدید، من به حسین ابن علی اخم هم نمی کنم، من به عزیز زهرا چهره هم در هم نمی کشم، من برم حسین ابن علی رو بکشم، فرزندانش رو بکشم که بخوای به من ری بدی؟ آدمی که ارزشی باشه اینجوره دیگه. اما وقتی که درون توهیست، وقتی جامعه دور از ارزش هاست، وقتی که اون خطوط اصلی در جامعه ضعیف شده است، اینجا ندیگه دست و پا میلرزه. حالا حد اکثر یک شب هم فکر میکنه، خیلی حدت کردن ایشون، یک شب تا صبح مهلت گرفتن که فکر کنن. اگر یک سال هم فکر کرده بود بازم این تصمیم رو گرفته بود، این فکر کردنش ارزشی نداشت. یک شب فکر کرد، بالاخره گفت بله من ملک ری رو میخوام. البته خدای متعال همون هم بهش نداد. اون وقت فاجعه کربلا پیش میاد عزیزان من، فاجعه کربلا. اون وقت اینجا یک کلمه راجع به تحلیل حادثه عاشورا بگم، فقط یه اشاره. اینجا کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام که خودش تجسم ارزش هاست قیام میکند برای این که جلو این انحطاط را بگیرد، چون این انحطاط داشت میرفت